أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در باب نظر به وجه و کفین، قول چهارمی هم در مسئله وجود داره که البته ماهیتا متفاوت با قول سوم نیست. تنها تفاوتش این است که جواز را علا کراهیتن می داند. خب دلیل این قول همون روایات قول سومه. عرض کردیم صاحب جواهر چهار اشکال به این دلیل و این روایات کرده که البته این اشکالات تنها به قول چهارم وارد نمیشه، بلکه قابلیت ورود به یا ایراد به قول سوم هم داره. خب حالا آیا این اشکالات میتواند این تفصیل را، یعنی قول چهارم و سوم را، ابطال کنه یا نه؟ بحث به اینجا رسیده بود، بررسی اشکالات مرحوم صاحب جواهر به محقق هلی صاحب شرایع، که به نوعی عرض کردیم به قول سوم هم قابل ایراده. خب اشکال اول صاحب جواهر این بود که ادله طرفین عوا دارد از این تفصیل، یعنی کسانی که قائل به جواز نظر به وجه و کفینند و کسانی که قائل به عدم جواز نظر به وجه و کفین می باشند، مجموع ادله اینها رو که نگاه می کنیم هیچ کدام پذیرش تفصیل بین نظر اول و نظر دوم درش وجود نداره. یعنی ادله طرفین عبا دارد از این تفصیل. خب این که ادله طرفین عبا دارد از این تفصیل، این فی نفسه حرف درستی است. ادله رو که نگاه میکنیم هیچ کدام روزنه‌ای برای این مطلب باز نگذاشتند، و با این حساب چه بسا این که مثل صاحب حدائق و مرحوم نراقی این نظر رای وجه جمعی بین دو قول دانستند، می توانیم بگیم ادله طرفین عبا دارد از این جمع. اگر نظر صاحب جواهر این باشد که ادله طرفین به نوعی مانع پذیرش این وجه جمع، این حرف درستی است. بله، بالاخره ما وقتی می خواهیم بین این دو قول جمع بکنیم و این روایات رو هم شاهد جمع قرار بدیم، طبیعتا باید در ادله طرفین نشانه و شاهدی بر این وجود داشته باشه. و واقعش اینه در ادله طرفین نزاع چنین چیزی وجود نداره و اساسا ابا داره از این جمع. اما اگر بخوایم با قطع نظر از این نکته ای که طرفین گفتند و ادله اونها فی نفسه، ببینیم آیا این تفصیل صحیحی هست یا نه، خب این دلیل نمیتونه رد بر اون تفصیل باشه. خودش یه قول مستقله. اینکه ادله طرفین ابا دارد، این باید معلوم بشه ابا از چی داره. اگر منظور این است که ابا ان هذا الجمع داره، ابا داره از این وجه جمع که صاحب حدائق و صاحب مستند فرمودن، این قابل قبوله. اگر منظور این است که ابا دارد ان هذا تفصیل، ابا دارد از این قول، یعنی در واقع میخواد با این اشکال این قول را رد بکنه، این بالواقع اشکال به این قول نیست. این که ادله طرفین ابا از این تفصیل داره، خب بله ابا داره، اما این تفصیل مستندش را این روایات قرار داده، کاری به ادله طرفین نداره. لذا اشکال اول صاحب جواهر تنها میتونه به اون چه صاحب حدائق و مرحوم نراقی ادعا کردن و خواستن این روایات را وجه جمع، شاهد برای جمع بین دو قول قرار بدند، میتونه وارد باشه. و الا به عنوان این که بخواد رد بر قول سوم یا چهارم باشه، این به نظر میرسه صلاحیت ایراد به دلیل قول سوم و چهارم را نداره. پس دقیق فرمودید اصل ماجرا اینه، وقتی ما میخوایم دلیل یه قول رد کنیم، اشکالات اون دلیل رو باید بگیم. وقتی این خودش یه دلیل سوم و مستقل از اون دلیله، یه جایی برای این نمیماند بگیم این دلیل به نحوی است که ادله دو قول دیگر ابا دارد از این قول، ابا دارد از دلیل این قول، تناسبی به نظر نمی‌رسد. اما اشکال دوم صاحب جواهر این بود که محل بحث در اینجا اینه که بالاخره در باب نظر وجه و کفین عورت محسوب میشن، به خلاف باب صلات که در باب صلات وجه و کفین عورت محسوب نشدن. خب اگر ما گفتیم وجه و کفین عورت محسوب می شوند، این دیگه معنا ندارد بگیم در نظر اول لیس به عورتن یا لیسا به عورتن، اما در نظر دوم عورتون. بالاخره وجه و کفین یا عورت هستن یا نیستن. در باب نظر نمیشه تفکیک کنیم، یک جایی بگیم عورتند، یک جایی بگیم عورت نیستند. این اشکال دوم صاحب جواهره. خب ببینید این اشکال بنابر مبنای خود ایشون که وجه و کفین را عورت می داند درسته، طبق نظر کسانی که بدن المرأه را عورت می دانند و وجه و کفین را هم مستثنا نمی دانند، طبق اون مبنا این اشکال درسته. بالاخره اگر وجه و کفین جزئی از بدن زنه و بدن زن و جسد المرأه جمیعه عوره، این دیگه و استثناء هم نشده نظر به بدن مرأه به عنوان عورت، دیگه لا وجه برای این که بگیم نظر اول جایزه نظر دوم جایز نیست، از باب این که عرض به حضور شما نمیتونیم بگیم نظر اول لیسه به عورتن نظر دوم، نظر اول جایزه چون لیسه به عورتن، نظر دوم جایز نیست چون عورتون. فل جمله از این زاویه میتونه مورد توجه قرار بگیره، ولی یه نکته ای اینجا هست دقت بکنید. اگر ما نظر اتفاقی را جایز دانستیم، دقت بکنید، چنان که خود مرحوم صاحب جواهر برخی از روایات را حمله بر این معنا کردند، جواز و نظر اتفاقا به عضوی از اعضای بدن المرأه معناش این نیست که این لیسه به عورتن، دقت میکنید، چنانچه در باب شعر یا حتی عنق، ساق، سایر اعضای بدن اگر کسی اتفاقا نظرش به این اعضا افتاد، طبق بیان خود صاحب جواهر این نظر حرام نیست. نظر اتفاقی رو ایشون به هر حال در مواضع متعدد فرمودن جایزه، اما آیا جواز و نظر اتفاقا به عضوی از اعضای بدن مرأه غیر الوجه و الکفین، این معناش این است که اون عضو از عورت بودن خارج شده؟ قطعا این معنا نیست. و اگر گفتیم که نظر جایز نیست، خب این به عنوان این که عورته طبیعیه که نظر جایز نباشه. به عبارت دیگر در موارد استثناء که جواز و نظر ثابت می شود، آیا جواز نظر ملازم با عورت نبودنه؟ قطعا این چنین نیست، می تونه عورت باشه اما به دلیلی استثناء شده باشه. اینجا هم همین طوره، اگر در روایتی نظر اول عمدی را جایز دانستن، خب این معناش این نیست که این لیسه به عورته. تعبدن این روایت این نظر اول عمدی را میتونه جایز بداند. خروج حکم به عبارت دیگه خروج حکمی غیر از خروج موضوعی است. ببینید تعبیر صاحب جواهر اینه، فدعوا کونهما لیسا به عورتن فی نظر الاول العمدی دون الثانی واضح الضعف. این که ما بیاییم بگیم نظر اول عمدی جائزه با توجه به این که وجه و کفین در باب نظر عورت دانسته شدن، حکم به جواز نظر عمدی به این معناست که اینها عورت نیستن. اما نظر دوم جایز نیست، این معناش اینه که اینا عورت هستن. یعنی صاحب جواهر میخواد بگه نمیشه وجه و کفین یه جا عورت قلمداد بشن یه جا عورت قلمداد نشون. این اصل حرف ایشون. عرض ما اینه که اساسا حکم به جواز یا عدم جواز به هر دلیلی، حالا عدم جواز معلومه، حکم به عدم جواز طبق مبنای صاحب جواهر بر این اساس است که زن همش عورته، لذا میگه نظر به عورت، نظر به بدن المرأه، نظر به وجه و کفین جایز نیست. چرا؟ چون جمیع و بدن المرأه را عورت میداند. خب این بحثی نیست. اما حالا اگر از این حرمت نظر به مرأه یه موردی استثنا شد، یه موردی به دلیل معتبری جایز دانسته شد مثل وجه و کفین، آیا این لزوماً به معنای این است که این لیسه به عورتن؟ ببینید ملازمه نداره. بله طبق مبنای صاحب جواهر چون جمیع بدن المرأه عورته پس به همه جا نباید نگاه کرد، اما سوال و اشکال ما اینه که اگر جایی به هر دلیلی حکم به جواز نظر بشود، این لزوماً مسابق با خروج از موضوع عورت نیست. یمکن با حفظ عنوان موضوع و کونهی عورتن حکم به جواز شده باشه، لذا این وضوح ضعفی که صاحب جواهر فرموده این به نظر میرسه تمام نیست. این اشکال دوم صاحب جواهر که این به نظر محل ایراده. شما دیروزم مطلبی داشتید مؤید بنده یا مؤید صاحب جواهر بفرمایید. بله حالا اینجا بله نظر اونام یه مورد درسته، نظر اتفاقی به خود عورت هم تازه جایزه، منتها اینجا قید تعبیر یعنی قید عمدی رو آورده در عبارت صاحب جواهر، فدعوا کونهما لیسا به عورتن فی نظر الاول العمدی. حالا ممکنه بگه نظر اتفاقی، بله به خود عورت هم. من اون مثالی که عرض کردم قرضم این بود که این ملازمه رو نفی بکنم که حکم به جواز، حالا چه در نظر اتفاقی چه در نظر عمدی، این لزوماً مسابق با عدم و کونها یا کونهی عورتن نیست. چون صاحب جواهر میخواد بگه این انقدر واضح و ضعفه، این انقدر روشن اشکالش که دیگه نیاز به توضیح نداره، که انم میخواد بگه یه تناقضه. دقیق میکنید؟ ایشون میخواد بگه حکم به جواز نظر عمدی در مورد وجه و کفین در نظر اول سر از تناقض در میاره، چون لازمش اینه که در نظر اول عورت نباشد در نظر دوم عورت باشد. من میخوام بگم نه، این سر از تناقض در نمیاره، این اون وضوحی که صاحب جواهر داره ادعا میکنه استفاده نمیشه. قناعت فرمودی؟ اونم یه اشکال دیگه است که قبلا گفتیم که عورت در ابواب مختلف اطلاقات متعدد داره، در هر بابی عورت یه. ما حالا گفتیم فرض میکنیم طبق مبنایی که خود صاحب جواهر داره که جمیع البدن عورت، داریم اشکال میکنیم، و الا بله اینی هم که شما میفرمایید هست. یه اشکال اساسی و کلی اینه که اصلا خب خود این مبنا اصلا قابل قبول نیست. کی گفته وجه و کفین عورتون در باب نظر؟ دقت میکنید؟ یعنی اون اشکال میشه یه اشکال مبنایی به صاحب جواهر. پس اشکال اولی که ما کردیم در حقیقت یه اشکال بنایی است، به این معنا که ولو بپذیریم جمیع و بدن المرأه عورتون، یعنی طبق نظر خود صاحب جواهر، ولو این را بپذیریم، اما اون وضوح ضعفی که ایشون داره ادعا میکنه این قابل اثبات نیست. ثانیاً اصل مبنا محل اشکاله، کی گفته وجه و کفین عورتون به نسبه الان نظر؟ اینم محل اشکال. پس اشکال دوم ایشون هم مخدوشه. اشکال سوم ایشون این است که محل بحث در ما نحن فی مع الامن من الفتنه است، یعنی اصلا موضوع بحث ما اونجاست که نظر بدون تلذذ و ریبه باشد. لذا اگر به استناد این روایات بین نظر اول و نظر دوم فرق بگذاریم، به این اعتبار که در نظر اول خوف فتنه نیست اما در نظر دوم خوف فتنه است، این که انه خروج از محل بحثه. چون موضوع بحث ما کجاست؟ نظر من دون تلذذ و ریبه، فرقی هم نمی کنه بین نظر اول و دوم. اصلا موضوع بحث نظر بدون تلذذ و ریبه است. اون وقت بیایم بگیم نظر اول جائزه، حالا علا کراهت، نظر دوم حرامه چون خوف فتنه درشه، این در واقع یعنی یه موضوعی رو خارج از موضوع بحث داریم در بارش حکم میکنیم، این اشکال صاحب جواهر وارد. این اشکال صاحب جواهر وارده. ما قبلا هم به این اشاره کردیم، این اشکال رو در بررسی قول سوم گفتیم، این اشکال به قول سوم وارد. اشکال چهارم صاحب جواهر این بود که با وجود این همه ادله کتاباً و سنتاً و اطلاقات ادله، این که ما از این اطلاقات بخوایم به استناد چند روایت مرسله غیر ظاهرت و دلاله دست برداریم، این بی وجهه. ما این همه روایات داریم که دال بر حرمت نظر به وجه و کفه اینه، هم از آیات هم از روایات. دست برداشتن از اون روایات، اون هم به واسطه این چند روایتی که هم سندش محل اشکاله و هم دلالتش خیلی روشن نیست، این خیلی وجهی براش نمیشه به اصطلاح تعریف کرد یا اون رو پذیرفت. خب صرف نظر از قسمت اول کلام ایشون که میگه با وجود اطلاقات که داله بر حرمت نظرند، این قسمت اخیر فرمایش ایشون درست، یعنی این روایات مراسیلی هستند که چندان دلالتشون هم واضح نیست، هرچند ما برای برخی از اونها توجیهاتی ذکر کردیم. به هر حال این که این روایات اشکال ارسال در سند دارن، این روشنه. اگر از نظر دلالت اون محاملی ما که ما ذکر کردیم پذیرفته بشه، خب اون محامل منافاتی با ادله جواز نداره. اگرم اون محامل پذیرفته نشه، بله حرف ایشون بالاخره اجمالاً قابل قبوله که اینها از نظر دلالت بالاخره اجمال دارن، غیر و ظاهرت دلاله هستن. اما این که ایشون میگه ادله داله بر حرمت نظر به وجه و کفه اینه، خب محرفیست که ما همون ما فعلا راجع به این روایات داریم بحث میکنیم. بعد در ذیلش ایشون فرموده ولی یمکن دعوا ظهورها، بالاتر میخواد بگه، میگه اینها یا دلالت ندارن یا اگر هم دلالت داشته باشن اتفاقا دلالت بر نظر مختار دارن، بخواد این روایات رو مؤید نظر خودش بگیره. چرا؟ چون میگه این روایات حکم به جواز نظر اتفاقی میکنه، اما نظر دوم را به دلیل اینکه قصد و امن درشه ولو بدون لذت، چون اون که از بحث خارجه، داره میگه جایز نیست. پس این روایات دلیل بر نظر ما میشه. صاحب جواهر میگه، دقت کنید، صاحب جواهر میگه بالاخره یا این روایات اصلا دلالت بر نه دلالت بر مطلب روشنی غیر و ظاهرت دلاله هستند، اینو اجمال دارن، یا اگر دلالت هم داشته باشن دلالت بر نظر ما، یعنی حرمت و نظر علل وجه ول کفه این دارن. چرا؟ چون موضوع بحث ما نظر دومه، النظر الثانوی، النظرة الأخيرة، یعنی نظر عمدی بدون تلزز و ریب. اینو این روایات میگن چیه؟ جایز. اون نظر اول را که این روایات میگن جایزه، نظر اتفاقی است، نظر اتفاقی هم که از محل بحث ما خارجه. اینم نکته‌ای که ایشون در ادامه اشکال چهارم فرمودن. خب اینم فیه تأملون، این روایات عرض به حضور شما دلیل بر نظر صاحب جواهر قطعا نیست. چرا؟ به واسطه اون محامل و توجیهاتی که ما گفتیم. این روایات توجیهاتی داره، ما دو یا سه محمل و توجیه برای این روایات ذکر کردیم. برای چی ایشون این رو حمله بر یعنی این رو به عنوان دلیل بر نظر خودشون قرار میدن؟ لذا مجموعاً از این اشکالات چهارگانه صاحب جواهر به حالا قول چهارم و قول سوم که به نوعی تفصیل در مسئله داده اند، تنها اشکال سوم قابل پذیرشه و یه بخشی از اشکال چهارم، والا بقیه محل خدشه و ایراده. خب فتحصل من ما ذکرنا کله که الاقوا جواز النظر الى الوجه والکفین من المرأة الاجنبیه. خاطرتون باشه، هست حتما، موضوع بحث ما چیه؟ نظر بدون تلزز، نظر بدون ریبه، که گرچه ما نظر با ریبه را هم حرام طریقی دانستیم نه حرام نفسی. گفتیم حرمت داره ولی حرمتش حرمت طریقی. نظر با قصد، نظر ان عمدن به وجه و کفین من المرأة الاجنبیه جائزون؟ البته این به آخره باید بر اساس حاجت، نیاز، کار در چارچوب یک تعامل عادی بین مرد و زن در نظر گرفته بشه. به عبارت دیگه که انه نظری جائز دانسته شده که عالی باشد نه استقلالی. نظر استقلالی ولو با بدون تلزز و ریبه، این محل اشکاله. این نتیجه کلی بحث مفصلی که درباره جواز نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیه داشتیم. امام رحمت الله علی اینجا فرموده و احوت الاقوال اوسطها، بعد از این که اون سه تا قول رو نقل فرمودند می‌فرماد احوت الاقوال اوسطها. یعنی چی؟ یعنی عدم و جواز نظر الی الوجه و الکفین. خب حالا این احوتی که ایشون فرموده آیا احوت وجوبی است یا احوت استحبابی؟ این احوت احوت استحبابی است. چرا؟ چون در حاشیه عروه ایشون در ذیل عبارت مسئله 31 اینجور مرقوم فرمودن، اونجایی که ببینید مرحوم سید اینو داره میگه، بله، واستثنا جماعت الوجه والکفین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم ریبت و تلزز. این عبارت مرحوم سید در عروه است. و قیل بالجواز فیه ما مرتن ولا یجوز تکرار النظر والاحوتو المن مطلقا. مرحوم سید احتیاط وجوبی کرده، فرموده احوت آن است که نظر به وجه و کفین ممنوع است، نظر به مرأة ممنوع است مطلقا، یعنی وجه و کفین استثناء نشده. خب بعضی از بزرگان این رو پذیرفتن، بعضی ها که فتوا دادن. حالا مرحوم سید احتیاط وجوبی کرده، مرحوم آیین نائینی که میگه بلل اقوا فتوا داده به اصطلاح حرمت نظر به وجه و کفین. امام رحمت الله علی در ذیل این جمله اخیر، یعنی اینجا یه حاشیه دارن، مرحوم سید فرموده والاهوت و المنع مطلقا، امام نوشتن و ان کان الجواز لا یخلو من قرب، اگرچه جواز خالی از قرب نیست. این حاکی از این است که این اهوت به نظر امام اهوت استحبابی است. بله، احتیاط مستحب منع باشه، این با توجه به این روایات خیلی بی‌وجه نیست. یعنی کسی احتیاط بکنه، خب احتیاط که علی کل حالن حسنون، حالا این احتیاط مستحبی با توجه به این روایات بی‌وجه نیست. اما این که فتوا بدیم به من، خب مثل مرحوم نائینی از معاصرین و خودما رو هم که ملاحظه فرمودید، اینا واقعا صاحب جواهر از این ور، اینا قائل به حرمتن، از اون ور مثل شیخ انصاری قائل به جواز، یعنی بالاخره همه اهل قدس و تقوان، نه اونی که قائل به جواز نظر به وجه و کفینه. مثلا میتونیم بگیم در قدس ضعیفتر از اون کسی که قائل به منعه، نه، بحث ادله است. ادله رو ملاحظه فرمودید، طبق این ادله عرض به حضور شما، به نظر میرسه نظر به وجه و کفین جائزون، نظر الرجل الى الوجه و الکفین من المرأة. فقط یه بحث مختصری است که این رو فردا انشاءالله عرض می‌کنم، راجع به قدمینه. ما اینو البته قبلا به مناسبت روایت مروک ابن عبید اشاره کردیم، در مقام اشکال به اون روایت یه نکته رو عرض کردیم، اما به خصوص در مورد استثناء قدمین در کنار وجه و کفین، حالا یه توضیحی است که فردا انشاءالله عرض می‌کنم. الحمدلله رب العالمین. مثل امام رحمت الله. Okay.